نقطه خارج فقه حضرت آیت الله علوی گرگانی، مکان المصلی، شنبه 25/2/78 برابر با 28 محرم الحرام 1420.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. حال می‌شود که بحث ما در رابطه با این بود که ببینیم اگر چنانچه یک شیئی که ممزوج شده باشه از ما یصح السجود و ما لا یصح، از ما یجوز و ما لا یجوز، آیا اگر ممزوج شد سجده بر او جایز است یا دیگه جایز نیست؟ که مرحوم علامه رحمت الله علیه فرمودن که فیه اشکال، و صاحب جواهر فرموده بود که اشکالی نباید درش بشه، در یه صورتش مسلم یجوزه، در صورتش هم لا یجوزه. خب ما یه توضیحی رو در روز گذشته درسی خدمت عزیزان گفتیم که شاید مراد مرحوم علامه اون مزجی باشه که مشخص نباشه ما یجوزش و ما لا یجوزش، در اونجاست که فیه اشکال میشه باشه، نه جایی که مشخصه که مقدار ما یجوزش به ما یصح السجود باشد و ما یجوز اونجا نباشه، لا یجوز که صاحب جواهر فرض کرده. خب این یه نکته رو ما روز گذشته درسی اشاره کردیم. مطلبی که میخواستم پیرو به همون مطلب امروز اشاره کنم اینه که در کتب فقها که مراجعه میکنیم میبینیم که بعضی از فقها درباره این که با این ممزوج نمیشه سجده بشه تمسک به بعضی از روایات کردن، فرمودن از اثر اون اخباری که فرمودن سجده بر ممزوج جایز نیست. میخواستم ببینیم این اخباری که این آقایون تمسک بهش کردن برای ممنوعیت، این تمسکشون تمام استدلالشون یا اینکه قابل اشکاله. عرض شود محضرتون که از جمله چیزهایی که تمسک کردن برای منع، آمدن تمسک کردن به روایت فقه رضوی که این حدیث شریف در مستدرک جلد اول در باب 6 از ابواب ما یسجد علی، حدیث دوم این بابه، در باب حدیث دوم باب ششم در جلد اول مستدرک، البته به همون مستدرک های قدیمی که بنده دارم، جدیدشو نمیدونم چندم میشه. متن روایت رو میتونید همجوری یادداشت بکنید دیگه، اگر کتابش نمیخواید مراجعه کنید، مفصل نیست روایتش، خیلی دارد بین که عن فقه رضا علیه السلام من النهی عن السجود علی حصر المدینه، حصر حیه تی با سا یعنی حصیر، جمع حصیره. فرمودن من النهی عن السجود علی حصر المدینه لأن سیورها من جلوده، گفتن که سجده کردن بر حصیرهای مدینه جایز نیست. در فقه رضوی اینطوری گفته، چرا؟ چون سیورش از جلود گرفته میشه. سیور عبارت از همون نخهاییست که باش میبافند حصیرها رو، اون رشته نخها رو تعبیر به سیور میکنند، و وقت این سیورش میگه از جلود حیواناته، چون نخاش از جلود حیوان گرفته میشه و لذا سجده بر اونها جایز نیست. آمدن تمسک به این روایت کردن بر عدم جواز سجده بر ممزوج و همچنین روایت دیگری که بهش تمسک شده حدیث علی ابن ریان است که حدیث علی ابن ریان در باب 11 از ابواب مایسجد وسائل دیگه المستدرک ننویسید، در وسائل جلد 3 باب 11 از ابواب مایسجد حدیث 2 این باب. بله اینجا به این صورت نقل شده که روایت اینه، حدیث 2 باب 11 دارن به این که ان علی ابن ریان قال کتب بعض اصحابنا الی بید ابراهیم ابن عقبه یا عقبه یسعله، نامه ای نوشتن بعضی از دوستان ما به خدمت آقا، نویسنده نامه هم ابراهیم ابن عقبه بوده، یسعله از کی سوال کردن؟ یسعله یعنی ابا جعفر علیه السلام، از ابا جعفر این سوال کردن ان صلات، این ابا جعفر مراد امام جواد العلم علیه السلام دارن که ان صلات علی خمرت المدینه، آیا سجده کردن بر خمره مدینه چگونه است؟ ان صلات علی خمرت المدینه فکتب صل فیها ما کان معمولا به خیوط تن، فرمودن که نماز بخوان در اون خمره، ما کان معمولا به خیوط تن با تن معلق، خیط معنی نخی، به خیوط تن ولا تصلی علی ما کان معمولا به سیورت، اونهایی که به سیورت بافته شده اونها را سجده برش نماز درش نخوان، اونهایی که به خیط و خیوط سجده برش بکنی نماز بخوانی اشکالی نداری. آمدن گفتن این روایت هم باز من کرده در صورتی که اگر سیوره باشه که از پوست حیوانه، بنابراین پس معلوم میشه اگر یه چیزی که مخلوط داشته باشه از مالا یا جوز و سجده، سجده بر اون جایز نباشه. خب البته این روایت دومی که الان براتون خوندم علی ابن ریان، این در صورتی قابل استدلال برای آیه نمان این است که مراد از صلات بخوان و نخوان، مراد از صلات سجده بگیری، مرادش سجده باشه، خود صلات که اشکال نداره، نماز خوندن روی خمره چه اشکال داره؟ خمره هم مراد سجاده است، خمره تا این مدینه میگن سجاده هایی که مرحوم صاحب جواهر هم میگه که ظاهرا خمره سجاده های کوچکی بوده که میبافتن اون روز، بعضی هم میخوان بگن نه خمره فقط سجاده نبوده بلکه بزرگ به قصد قد قامت، مثل همین چیز حسیرهایی که دیدی الان میبافن همراه رو میبرن مکه یا میخوان همراهشون ببرن، یک حسیرهاییست که به اندازه قامت انسانی پیروشایی میسن، ولی صاحب جواهر میگه ظاهرن خمره این سجاده های کوچکی بوده که به قدر دست و پیشانی و دست روست میذارن، مثل همین سجاده های خودمون درست میکنم یه نام گفته خمره ظاهرا این قد باید باشه، ولی نه از بعضی روایات هم برمیاد خمره بزرگتر هم هست، حالا انشالله این بعدا صحبت میکنیم، بعضی از اخبار دلالت داره که خمره به قد قامت هم بوده، حضرت میگه خمره ای داشته و اینا و تنفسه هست و اینا بعد میاد، حالا اینش خیلی به موضوعیت نداره، حالا قدش چقدر بوده هرچی باشی. منظورم از خمرت المدینه مراد هم سجاده هایی است که می بافتن قدیم و با اون گاهی نماز بخونی میره فربوده. اگر از خیوط باشی نخواش اشکالی نداری، ولی اگر از سیور باشی که از پوست حیوانه نمیشی. گفتن پس این معلوم میشه که دلیل بر عدم جواز. در حالی که ما باید این نکته رو اشاره کنیم که به نظر میرسد این وجه جواز و عدم جواز صرف این معنا نباید باشه. اونجایی شاید مراد از سیور که جلوده میگه نباشه که اگر اون نخها و بافتهای سیوری طوری باشد که روپوش بگیره قسمت خوص را، سعف را. خوص و سعف همون خود حسیرهاییست که از جنس حسیر است و از جنس نباتاته، اونه بهش میگن خوص، میگن سعف. سعف خورما مثل برگ درخت خورما یا مثل اون چیزهایی که تنه درخت خورما دیدید مثل لیف داره، لیف هایی که در تنه درخت خورماست اونا رو میکنن بنا میکنن بافتن، میبافن. سعف خورما خوص بهش میگن، خوص با خاخه و ساد. سعف بهش میگن، خصفه بهش میگن، خصفه هم از همو خوصه. این تعبیرات میخوام اصطلاحش به ذهن مبارکتون باشه که مراد همون چیزهاییست که از درخت خورما گرفته میشه. در حجاز اونجاها خیلی رسمی به وسیله اینها میبافن، حتی در جنوب خوزستان ایران ما هم هست میبافن به وسیله همیشتای خورما، از بند درخت خورما، از خود برگ درخت خورما، اینا چیزایی میبافن حسیرواریه. منظور اینه که اینی که در روایت داره باید جایی باشه که اگر سیورش که از پوست حیوانات غالب باشه بر قسمت حسیرش، اگر غالب بر سعفش باشه، بر خوصش باشه، خب قهرن دیگه سجده بر او جایز نمیشه، درسته؟ اما اگر نه، نخواش مثل همین حسیرهایی که الان در قسمت شمال و گیلان میبافن، دیدید که خب حسیری میبافن، نخ حسیری نمایان نیست اصلا، خیلی نخا توه اصلا دیده نمیشه. یا اگرم حسیرهایی باشه که نخواش دیده میشه، نخواش خیلی زیاد نیست، دقیقا اگر اونجا باشه اشکال نداره. اما بعدی از حسیرهایی ما داریم آقایون دیده باشن، مثلا این حسیر کوچیکا، بعضی هاشون جوری میبافن اگر آقایون اینقدرش باشه یک نخ و یک حسیره، نمیدونم ملاحظه فرمودی باشه، یعنی بعضی ها نخ بافتشون اینطوریه، یعنی اینجور نیست که مثلا نخ رو در وسط بدن حسیر روش بکشن که قهرن یجوز و سجده باشه، نه، بلکه هر تار و پودی نگاه میکنی یکی نخ میره یکی هم از حسیر میاد. مثل این بعضی حسیرها اینطوریه، اصلا در هر جاش نگاه میکنی دو رقم هر دو موجوده کنار هم، هم نخش نگاه داده میشه، هم این که خود اون حسیره میاد دو رقم بافته میشه در هم. خب اگر اینطوری شد، یعنی مرکبه به هما شد، مرکبه به این صورت که در هر جزئی نگاه میکنی یک حسیره، یکی هم اون نخیست که کنارش داره میاد، درسته؟ و وقت اگر یه همچین جایی شد و نخم نخی شد که از سیور بود، یعنی از پوست حیوانا بود، اینجا اگر باشه خب سجده مشکل میشه. اگر سجده به قدر مایسه و سجود نداشته باشیم مشکل میشه، مگر مجموع مرکبی که یقع الجبهت علی به قدر چی باشد؟ مایسه و سجود باشه، اگر باشه اشکالی نداره. پس ما بیاییم بگیم این روایتی هم که در فقه الرضا داشت که آقا فرمودن که نماز نخوانید، به عنوان این باشه که از باب این که سیورش غالبه بر خود صحفشه، چون غالبه از این جهت فرموده نباشه. این یه نکته ایست که خب صاحب جواهر داره، صاحب حدائق داره، اینا رو همه صاحب جواهر صاحب حدائق گفتن و آمدن فرمودن که شاید از باب تقلیب بوده که نوعاً نگاه میکنی سعفش بیشتر جایزه، اونجایی هم که به عکس بود خب لایجوزه. این جمعیست که آقایون کردن، صاحب جواهر داره، صاحب حدائق هم بعد مراجعه کردن همینطور عرض کردن، ولی یه نکته ای که بنده میخواستم که اشاره کنم، اضافه کنم به حرف صاحب جواهر، و اون نکته این جهت رو میخواستم بگم. در روایت فقه رضوی دارد که لا یجوز سجده کردن بر حصر المدینه، میگه سجده بر حصر مدینه جایز نیست. عبارتی که الان من براتون خوندم اینطوری بود، میفرمود که النهی عن السجود علی حصر المدینه لأن سیورها من جود. از این که گفته حصر المدینه، این قضیه از این واقعات فی زمانی خاص میشه. حصر المدینه چجوری بوده؟ شاید حصر خاصی بوده که این حصر ممنوعیت داشته. ببینید حصر المدینه رو داره میگه نمیشه، قید زده به حصر المدینه، نگفته که حصر رو نمیشه سجده کرد، فهمیده حصر المدینه رو نمیشه سجده کرد. چرا؟ چون سیورش از جلود حیوان. بله. اما در روایت هایی که بعدی خواندیم برای شما، امام رسمن داره جهت من و جواز رو بیان میکنی. میفرماید اگر معمول و بافت شده از خیوط است اشکالی نداره، اگر بافت شده از سیور است ممنوعه. یعنی که انواع امام داره چکار میکنه؟ ملاک کلی رو دست ما میده که اونی که بافت از سیوره ممنوع، اونی که بافت از خطوط جایه. خب اینجا میایم سراغ این مسئله، این خطوط خیوزی که میشه باش نماز بخوانی، میگه اگر بافتش از خیوط جایز است، خیوط جنسش چی باشه که نماز بر اون جایز باشه؟ اگر خیوط را از پنبه قرض کرده باشه که بازم لایجوز. اگر نخهای بافتنیش از پنبه باشه یجوز، و باز که لایجوزه که شما قطع میده جایز نمیدونیم که. بله. پس این خیوطی را که داره امام تفسیر میده، میگه اگر خمار مدی خمره، اگر از خیوط یجوز، اگر از سیور لایجوز. پس باید خیوط چه خیوطی گرفته میشه؟ اونی که یجوز سجده بر اون، مثل خیطهایی که از لیف خرما درست میکنن، خیطهایی که از ریش از دیواره درخت درست میکنن، اونا اگر باشه عیبی نداره. پوست درخت میگیرن مثلا ازش نخ درست میکنن، این عیبی نداره. و اما اگر خیوطی باشه یه جنس پنبه باشه، خب باز باید روز که برای که چه فرق بین سیور و بین خیوط؟ فرق نمی کنه که. پس قسمت خیوط رو باید از اون چیزی گرفته می شود که یجوز سجده. وقتی این شد، پس ملاک کلی ما چی میشه؟ برو ببین از کدام قسمی، از ما یجوز یجوز، از ما لا یجوز لا یجوز. برای این پس روایت فقه رضا نمیتونه با اینا معارضه کنی. چرا؟ برای که روایت فقه رضا در موضوع خاصه، حصر خاصی رو داره میگه نکنی. ممکنه اشاره بیه با وقع فل خارجه، اون باید ببینی چجوری بوده. اینجا داره بیان کلی رو دست ما میده. دقیق فرمودی؟ پس در بیان کلی باید این تفصیل قائل بشی. در بیان کلی، در بیان کلی که چی؟ اونجایی که می‌فرماید اگر چنانچه نخهاش از سیور هست لا یجوز، باید جایی بگیریم که سیورش به قدری بوده که یصح السجود ازش به وجود نمیاد. اینجا رو باید این قید بزنیم. ما در اونجایی که میگه اگر کان من سیور بوده لا یجوز و اگر از خیوط بوده یجوز، سیور رو باید کجا فرض میکنیم؟ اون سیوری که بگیم به مقدار ما یجوز ازش وجود نیاد. یعنی قرنه مثل یه پوشش روش میدن، اینه مثل که بعضی الان میگیرن این حسیرا رو معذره میخوام رنگ میکنن، رنگ میزنن. خب این رنگ دادن کار سخت میکنه برای حاجی بیچاره بنده.
روش میگیرن نقشه میکشن، روش گنبد میکشن، روش گلدسته میکشن. بابا نکنید این کارو دیگه. با بیچاره بعد به خدا میخواد سجده بکنه، رو چی سجده بکنی؟ اون رنگی که روش میکشن که نمیشه سجده کرد، که دست و سجود نیست. خب اما اگر خودشو بذاری خالی باشه، خب دست و سجود میتونه باشه. دقیقا فرمونی چی میخوام بگم؟ پس این قیدی که داریم که سیورش اگر از سیور و جلود لایجوز، باید این قیدی بهش بذاریم. در چه صورت لایجوز؟ در صورتی که اون سیور بپوشاند مقداری که نتونه سجده به مایسته قرار بگیره، این قید مانه این کنی میشه.
این در روایت دوم هم سید مدینه
در سال کائل بوده و در این نیست که اشاره به واقع باشه. من هم همین میخوام بگم این قضیه خاصه. پس میخوام کلی، بله بله، میخوام بگم باز که روایت فقه نظری اشاره به یه ماوقع فی الخارجه و کمنش میگه در نسیورها من جلوده، باز همون علت آورده. میخوام بگم پس این روایت فقه نظری با اون روایت هیچ منافاتی با هم نداره. اون قاعده کلی را دست ما میده. این اشاره کرده که خمر مدینه اینا از این قسمه. خب این قسمه باز این قید باز توش آورده بشه. بنابراین
که چی؟ درست در مورد خاصی هست، اما تلیلی که آورده
نه میدونم تلیلی شده، باز باید قید بش بزنی عمومیش رو. صرف این که سیورش از جنوده که معنی نمیاره، میاره؟ میدونم تلیل خودش علیت کامل نداره. میخوام بگم برای که اگر سیورش به مقدار مایسته کافی باشه که اشکال نداره باشه، سیورش هم به جلود باشه. آها، باید اسمت این قیده بزنیمش. بیاییم بگیم سیورش من جلود به قدری باشد که لایسه هست جوده. این قید باید بین به علت ها خورده بشیم. منطقا من میخواستم این نکته رو بگم. در اونجا خسر المدینه اشاره به یک حسیل خواسته. چه بسه ممکن؟ باشه در این نه خواست باید متوجه من نکته حکمش رو بخوام بگم. حکم را اشاره کرده ولو علت عامه. میخوام بگم موضوع حکمی خسرو المدینه است ولو به علت عام، درسته؟ ولی میخوام بگم اون علت چه در اونجاست چه در روایت بعدی که گفتم تنافی نداره، این علت رو باید مقیدش کنیم. بنابراین این نکته که خواستم اینجا زدم. باز نکته دوم که خواستم اشاره کنم که صاحب جواهر نداره، بلکه ما میتوانیم استفاده کنیم عدم منع را که سجده بر این گونه حصیرها اشکالی نداره، از روایاتی که باز در خصوص مورد بوریا و خصفه داریم که امام علیه السلام رسما اجازه دادن سجده را در این معنا، و اون روایت عبارت از این حدیثه. یکی حدیث محمد ابن مسلم است. روایت محمد ابن مسلم رسما آمدن اجازه دادن. حدیثی است که در باب یک، حدیث نه باب یکه. ملاحظه بفرمایید این روایت رو. رسما اجازه فرمودن که اگر حصیر، بوریا، حصفه اینها از خوص بافته میشه، سجده بر اینها اشکالی نداره. مثل روایتی است که در حدیث یک باب مایستود علیه هست. حدیث نهم. بله. حدیث نه حدیث محمد ابن مسلم است. عن ابی جعفر علیه السلام قال لا بأس بالصلاة على البوریا والخسفة و کل نباتین الا التمره یا الا الثمره. فرمودن نماز خوندن بر بوریا و خسفه که همین بافتیست که از طرف خرما می بافن، و هر نباتی نماز خوندن بر اون ایرادی نداره الا الثمره. باز اینجا مراد از صلات چی بگیریم؟ مراد این جهت سجده شو میخواد بگه، ولی خود نماز که ایراد نداره بخواد انسان بخونه. این قید رو باید درش بیاریم. و یا همچنین روایت دیگر، روایت حسین ابن ابی العلاس در روایت حسین ابن عبی الاولا دیگه باز بهتر، اونجا دیگه این توجیه رو نمیخوان که نماز مراد سجده باشه، نه رسمن امام سجده را بیان کرده. در روایت حسین ابن عبی الاولا که حدیث ده همین بابه، حدیث ده باب یک، ان ابی عبدالله علیه السلام قال ذکر ان رجلا اتا ابا جعفر علیه السلام، شخصی آمد خدمت امام باقر سلام الله علیه و سأله عن السجود علی البوریا و الخسفه، سجده کردن بر بوریا چگونه، و خسفه این حسیرهایی که بافته میشه از صحف خرما، و نبات سجده بر اینها اشکالی نداره؟ امام فرمود قال نعم، فرمود سجده بکن اشکالی نداره. خب ببینید، خب اینا هم که بافته شده است دیگه، اینا هم که خیوط داره، امام علیه السلام فرمود اشکال نداره، ولی تصمیم برمیشه چی؟ خودش رو اشکال نداره الان سجده بکنه. پس اگر هم بناس منعی باشه باید جایی فرض بشود که مالا یجوزش زیاد باشه، نتونه انسان سجده بر ما یجوز بکنه. پس این روایت ها معیل این نکته جمعیست که آیان خدا رحمت چون کنه زحمت چه کشیدن، فرمودن ظاهرن اشکالی نباید داشته باشه. خب پس الحمدلله این مسئله از جهات متعدد مسئله روشن شد، ایرادی نداره که اگر چیزی مخلوط بشه از ما یجوز و ما لا یجوز، در صورتی که یجوز اشکال نداره اگر به مقدار ما یجوزش انسان بتونه سجده بکنه. این قسمت بحث الحمدلله روشن شد و بیشتر از این نیاز به بحث نداره. ولی اونی که خیلی ما باید روش کار کنیم و تحقیقات روش بکنیم آقایون، بحث اصل مسئله است. اون خیلی اهمیت داره. اصل مسئله که چی؟ آیا این مسئله که فرمودن سجده بر خنبه و کتان جایز نیست، این عدم جواز به معنای حرمته، نهی تحریمیه، ها؟ یا مراد عدم جواز کراهته؟ سجده میشه کرده ولی کراهت داره سجده کردن، اینه باید به دست بیاریم. خیلی مهمه که لا یجوز و سجده و غسل و کتان، منعش منع تحریمیه یا منع تنزیهیه، این باید حساب بشه. این مسئله قابل بحث. چطور؟ برای که وقتی مراجعه میکنیم به فقهای بزرگ اسلام، میبینیم عده‌ای از شخصیت‌های علمی و چهره‌های کمالی ما اینا آمدن منع را به معنای تنزیهی گرفتن، فرمودن حرمت نیست، کراهت داره سجده کردن بر پنبه. چرا؟ مثلا میبینیم که شخصیتی مثل مرحوم محقق رحمت الله علیه، مرد استخوانی بوده در فقه واحد، مرحوم محقق در معتبر میلشون به این است که سجده بر پنبه اشکالی نداشته باشه، کراهت داره فهم. یا مرحوم فیض کاشانی رحمت الله علیه در وافی، ایشون فرموده به نظر من کراهت رو قائل میشه نه حرمت. روایات این نهی که میکنه، نهی بر کراهت باید حملش بکنه. چشم، اینم که این بزرگ ما، بلکه وقتی مراجعه کردیم دیدیم صاحب مدارک هم، ایشون هم در مدارکشون میگه که اگر من ترس نداشتم از اینکه اخبار این طرف یه خود ضعیفن، اخبار مجمل ضعف داره و اصحابش عمل نکردن، اگر این ترس رو من نداشتم من قائل به کراهت میشدم. انصافش این اخبار رو ما باید بگیم دلالت بر کراهت میکنه نه دلالت بر من. میبینیم عجب، پس منون صاحب مداره کم میلش به کراهته ولی ترسیده. از اون بالاتر مرحوم سید مرتضی رحمت الله علیه است. سید مرتضی ازش نقل شده در جواب مسائل موسویات و ناصریات دوم، مرحوم سید ازش نقل شده که ما که جواز بدیم روز سجده بر پنبه و کتان اشکالی نداره، چیزی که از اینا بافته شده یجوز. و سید دلیل آورده بر اینکه جایزه به اینکه فرمیده چطور میشه گفت که سجده بر پنبه در قباحت و در وجوب اعاده صلات حکم نجاست رو داشته باشه؟ آخه میشه این حرف رو بزنی؟ یعنی هر که سجده بر پنبه میکنه میشه که سجده بر نجاست کرده؟ آقا یه عمل قبیحی انجام داده و نما چون اعاده کنه؟ یعنی چه؟ سید مرتضی علی الله مقامه الشریف خیلی نمیشه این حرف بزن. این حرف درست نیست که ما بیان بگیم سجده بر پنبه، سجده بر کتان و سجده بر نجاست داره من القباحت و وجوب اعادت السلام. نمیشه این حرف بزن و ما منتهی به این ندیدیم از آقایون کسی این حرف رو بزنیم، منتهی به این امر بشن. دقت فرمونی چی میخوام بگم؟ بنابراین فرمودن که هیچ اشکالی نداره. پس ببینید از نظر بزرگان مسئله تا حدی بزرگان فقها قائل به جواز هستن، هرچی نیست که همه متفق باشن بر عدم جواز. اگر هم از نظر اخبار بخوایی روایاتی هم داریم که از اون روایات استفاده جواز سجده و پنبه و کتان میشه. دیگه چی میخوایید شما؟ حدیثی که در این رابطه میشه از او استفاده بکنیم جواز را چند تا روایته که اون که به جواز شده. یکی روایتی هست به نام روایت داوود سرمیه که این حدیث عبارت باشه از روایاتی که در باب بله حدیث دو، در باب دو حدیث ششم این باب، حدیث شش در باب دو از ابواب ما یسجد علیه، حدیث به نام داوود سرمی است. قال سألت ابا الحسن الثالث علیه السلام، از ابا الحسن الثالث که امام هادی سلام الله علیه میشه، از آقا پرسیدم هل یجوز السجود علی القطن و الکتان؟ سجده بر پنبه و کتان جایزه؟ هل یجوز السجود علی القطن و الکتان من غیر تقیتن؟ بدونه که تقیهی در کار باشه میشه؟ فقال جایزو، حضرت همون اشکالی ندارم سجده میکنم. ما میبینیم اینجا اجازه فرمودن سجده بر قطن و کتان رو. و یا همچنین روایت دیگر که حدیث ده این باب باشد، حدیث هفتم این باب باشه، حدیث هفت این باب دارد که ان حسین ابن علی ابن کیسان صنعانی، ان الحسین ابن علی ابن کیسان صنعانی، روایت هفت همین باب دو از ابواب ما یسجد علیه، قال کتبت الى ابی الحسن الثالث علیه السلام، نامه نوشتم خدمت امام هادی سلام، اسأله عن السجود علی القطن و الکتان، سوال کردم سجده به این دو تا چگونه است؟ من غیر تقیتن ولا ضروره، نه تقیهی باشه و نه ضرورت میشه سجده کرد. فکتب الیه ذالک جایز، حضرت نامه نگاری فرمودن که این مطلب اشکالی نداره جایز. پس این روایت هم میبینیم عجب این دلالت میکنه بر جواز. دقیقه فرمایی چی میخوام بگم؟ اینم یک مطلب، اینم دو روایت. روایت سوم حدیثی هست مال یاسر خادمه، حدیث پنج همین بابه، ان یاسر الخادم قال مر بی ابوالحسن علیه السلام، حضرت ابوالحسن به من برخورد کردن که ظاهرا همون امام هادی باشه چون یاسر الخادم به ایشون ظاهرا میخوره. مر بی ابوالحسن علیه السلام و انا اصلی علی طبری، من نماز بر طبری باطل، بر طبری نماز میخوندم. وقد الغیت علیه شیئا اسجد علیه، من که رو طبری باشه نماز میخوندم یه چیزی هم گذاشتم اونجا که روش سجده کنم، مثل سنگی مهری مثلا یه چیزی روش گذاشتم نماز خوندم. وقد الغیت علیه شیئا اسجد علی، فقال لی، امام به من فرمود مالک لا تسجد علی، مالک لا تسجد علی، چی شد تو را که به خود طبری سجده نکردی؟ مالک لا تسجد علی، الیس هو من نبات الارض، مگر این طبری از نبات الارض نیست؟ دقیق فرمون چی میگن؟ این روایت. خب آیا طبری چیه؟ طبری رو مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه، مرحوم شیخ طوسی، شیخ الطائفه، در استفسار مراجعه کنید، استفسار اگه منزل دارید ببینید، شیخ الطائفه در استفسار میگه طبری لباسهایی بوده است که در منطقه طبرستان میبافتند، لباسی بود که از طبرستان میبافتند میآوردند، و کار سیابن یعملو فی طبرستان. مرحوم فیض رضوان الله تعالی علیه در کتاب وافی قضیه را از شیخ در استفسار اینجوری نقل کرده، فرموده مراد از طبری اونه. پس اگر ثوب و لباسی بوده که اونها میبافتن از پارچه ها و از بافت های کتان یا پنبه در منطقه طبرستان و منطقه مازندران، اگر این بوده خب چرا امام بهش گفت و سجده بر این نکرد؟ حضرت فرمود چرا یه چیزی گذاشتی برای سجده کردن؟ خب میخواستی بر خودش سجده کنی دیگه. امام فرمود مگر پنبه از زمین نیست؟ مگر من نبات الارض نیست؟ چرا دیگه؟ حضرت فرمود نبات الارض دیگه، تو چرا چیزیه گذاشتی برای سجده کردن؟ پس این روایت معلوم میشه امام میخواد بگه سجده کردن بر پارچه های بافته شده از پنبه یا از کتان اشکالی نداره دیگه، ولی چرا امام بهش ایراد کرد؟ روشن شدی جلب میکنم؟ پس سه تا روایت پیدا کردیم تا اینجا، از این سه روایت استفاده میشه که سجده کردن بر پنبه و اینا هیچ ایرادی نداره. روشن چی میگم؟ این قضایا مال اینجاست. حالا من این نکته رو براتون بگم و تا بعدم درست تمام کنم، یه نکته اشاره کنم. ما برای که این مسئله رو خدا بخواد بتونیم فیصل بدیم، بین دو دسته از بزرگان از فقهای شیعه در این مسئله یه مقداری درگیری به وجود آمده، ما بتوانیم این مسئله رو تا حدودی خدا بخواد حلش کنیم. این نکته رو لازمه بهتون تذکر بدم. اگر آقایون در منزلتون کتاب دارید مراجعه بفرمایید، اگرم ندارید اون کتابخانه رفتید. این کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه رو ببینید. در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه علمای عامه و اهل سنت وقتی مراجعه میکنید ایشون رسما اجازه دادن سجده رو بر پنبه بکرد، قبل از سجده کردن بر فتح الطبی هیچ اشکالی نداره، از علمای عامه قائل به جوازه. اگر این معنا برای ما مشخص بشه و شما برید مراجعه کنید که بدونیم اهل سنت قائل به جوازن، در عصر ابوالحسن الثالث علیه السلام حضرت امام هادی که لقبش ابن الرضا هم میدادن، در زمان ایشون اصلی بوده که خیلی جریان تقیه نسبت به ایشون زیاد بوده و روایاتی که ما بیشتر الان عنایت کردیم خدمتون گفتم راجع به روایات جواز همشون به امام هادی سلام الله علیه میخوره، همه به امام هادی میخوره، هیچ استبعادی نداره که مسئله تقیه بوده. فقط باید جواب اینه درستش کنیم که چطورشون در روایت تعبیر کرده من غیر تقیتی، که مرحوم محقق اینو توسط کرده میگه گفت من غیر تقیتی، اینو باید درستش بکنیم. حالا انشاءالله باشه برای فردا. غفل الله علیکم انشاءالله.
درس خارج فقه حضرت آیت الله علوی گرگانی، مکان المصلی، یک شنبه 26/2/78 برابر با 29 محرم الحرام 1420.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث در رابطه با این بود که ببینیم آیا سجده کردن بر قطن و کتان، پنبه و امثال اینها آیا جایزه یا نه. دو تا روایت و حدیث یا بلکه سه تا حدیثی خواستن ازش استفاده کنن که استفاده میشه از این روایت رو که سجده بر قطن و کتان اشکالی نداره. و دیروز من این سه روایت رو براتون قرائت کردم که ازش ظاهراً تفسیر این که بود جایزه و اشکالی نداره که انسان بر اینها سجده بکنه. حتی روایتش داشت که حضرت می‌فرمود که چرا سجده بر طبری نمی‌کنی مگر این النبات الارض نیست، که انه حضرت می‌خواد بگه هر چیزی که النبات الارضه سجده بر او جایز است و از اون استفاده جواز میشه. و یا همچنین روایتی مال داوود سرمی و مال صنعانی، اینها دلالت بر جواز داشت. در پایان درس دیروز اشاره کردم که وقتی ما مراجعه میکنیم به نظر عامه میبینیم که عامه کلن قائل به جوازن، میگن اشکالی نداره سجده کردن بر ملبوس، هیچ اشکالی نداره و میکنن. ولی الان این فرشا عامه سجده میکنن، هر جای از این چیزا باشه اینا باکشون نیست، سجده کردنشون جایز میدونن، به لباس باشه، به هر چی باشه. پس مسلم نظر عامه جواز سجده است. در زمان حضرت ابوالحسن الهادی علیه السلام، خب آقایون استهزار دارید از نظر نقطه تاریخ، زمان امام هادی معاصر بود با زمان متوکل ملعون عباسی. متوکل ملعون حضرت دیگه جدش امیرالمومنین سلام الله علیه خبر داده و عاشرهم اکثرهم، در باره خود متوکل گفته شده که دهمین از این به عباسیون از همه شون کافرتر و خبیثتره. در میان بنی العباس کمتر خباثتی مثل متوکل بود، و همین متوکل ملعون بود که چقدر دست ها و اینها رو از بین بود برای زوار کربلا. و اون تاریخی خودتون به حمدالله بهتر میدونید، وقت درس رو نگیرم. منظور که آقا امام هادی سلام الله علیه معاصر با یه همچه فرد خبیثی بوده و خب حضرت هم که عنایت داری چقدر حالا در حبس بودن و ایشون در شرایط بسیار سختی بودن امام هادی سلام الله علیه. خب در چنین عصر و زمانی طرف داره سوال میکنه از حضرت که بفرمایید سجده بر قطب کلتان چگونه است با توجه با جو اون روز که تماما اهل سنت چی بودن؟ قائله به جماز بودن. خب از این ور ببینیم این روایت های یکیش از این روایت ها که مال صنعادی باشه مکاتبه هم هست، مکاتبه است، میگه کتب تو الیه، و اینم باز یک روشیست که فقهای ما در باب استدلالات دارن که میگن اگر حدیث به صورت مکاتبه شد احتمال تقیه در اون بیشتره، چون نوشته خلاصه ممکنه دست دشمن میفته، درسته؟ آدم طرف خودش بیاد که حضور آدم سوال بکنه یه چیز آدم بگه مستمسکی دست دشمن نمیده، اما اگر یه چیزی به صورت مکاتبه شد نوشته انسان بره دست یک دشمن دیگه این یک حجت میشه برای او که آقا ببین شما خودتون نوشتید به این که مسئله اینه. ولی ذات تغییر علما میگن در مکاتبات بیشتر احتمالش هست تا در اون سوالات محاضره و حضوری، که اینم باز یکی از مؤیدات است که این روایت ها تغییر باشه. یک اون جهت که عصر حضرت، چون همه ثلاث روایات ثلاث از امام هادی سلام الله علیه که دیروز براتون توضیح دادم یادداشت کنید که هر سه روایت منتهی به یک امام میشه که مال امام هادیه، و امام هادی معاصر با این جو بود که اینم یعید و مسئله تقیه بودن را بیشتر میرسونه. از اون طرف روایتی تو از این صنعانیش مکاتبه است، این باد یعید و به این که اگر میخواد تقیه بشه در مکاتبه اقربه به این که با تقیه باشه. اینا جهاتیست که میرسونه تقیه بودن رو. از اون طرف جهت رابعه این که داوود سرمی از افرادی نیست که در رجال نسبت به او مدحی و ستایشی شده باشه، رجالی این داوود سرمی رو توصیق نکردن، مرد شناخته شده نیست. خب یه فردی که انسان وجودش شناخته شده نباشه این دیگه بیشتر خطر داره، یک فردی مثل زراره باشه آدم قصه نداره، یعنی امام بیاد به زراره بگه اگر تقیه میخواد باشه، تقیه از نظر محیط میشه، از نظر محیط سؤال، اما اگر طرف شخصی باشه که درباره او توصیق نشده باشه، مد نشده باشه، چی میشه نتیجه؟ احتمال تقیه درباره خودش داده میشه، خودش هم ممکن آدم مرموزی باشه، چون برای که تاریخش دست ما نیست، بیوگرافی زندگیش دست ما نیست بین رجالیگی، و این چه آدمی بوده این؟ این باز ترس داره ائمه ما قربونش بگم راجع به این چیز نگفتن این مرد درستی بوده یا نه. یا اون دومی هم که صنعانی باشد، صنعانی هم علمای رجال و علمای فقه فهمدن رجلون محملون، فهمدن رجلون محمل، یا آدمی بیهودهی بوده، یعنی مورد اعتماد نبوده. پس بنابراین اونم ابن کیسه یا اینم همینطوره، باز همون اشکاله داره، یه آدمی شناخته شده یه مناسب جا افتاده این نبوده که انسان بخواد از او استفاده این نکته بکنه. دقت فرمایید چی میگم. پس راوی روایت داوود سرمی اینجور، راوی روایت در روایت صنعانی هم که اونجوره، هیچ راهی نداره که ما بیان بگیم. خب پس اینی که گفته من غیر تقییتن چی؟ موضوع سوال رو گفته که سجده کردن بر قطب کلتان من غیر تقییتن و ضرورت چطور؟ که مرحوم محقق خدا رحمت کرده میگه این غیر چی؟ جواب این غیرم اینه، من غیر تقییتن غیر چی باشه؟ این غیر تقییته، یعنی من داره سوال در یه محیطی میکنم تقییه نیست، یه بیس سوال بخوره، یعنی سوال من داره میکنم در جنب تقییه نیست، در مورد در جایی هستم که تقییه در کار نیست،
بفرمو حکم چیه؟ یا خیر تقیه مربوط به حکم باشه من غیر تقیه، نه مربوط به محیط سوال، مربوط به حکم باشه. سوال داری میکنه که بفرمو یا ابن رسول الله آقایی که میخواست سجده بکنی بر قطن و کتان در محیطی که چی؟ تقیه نیست، غیر من غیر تقیه بخوره به حکم، به حکم مسئله بخوره، نه بخوره به خود سوال خودش. موقع سوال میگم آقا من غیر تقیه نه، اینه حضرت آقا من در یه جایی دارم سوال میکنم، تقیهی در کار نیست، افراد مرموزی نیستم، بفهمون حکم چیه. یه موقع میگه نه داره سوال میکنم، یک در رسول الله آقایی که در جایی باشه تقیه براش نیست، تکلیفش چیه، نمازش چه بخونن. این دو تا با هم فرق میکنه. پس من غیر تقیتن گاهی غیر سواله، گاهی غیر حکمه. اگر غیر سوال باشه که به درد وانی میخوری، چون غیر سوال اگه بخوره که ربط مسئله ما نداره، چون ما بحث ما درباره که آیا حکم چطور تقیه باشه یا نباشه، یعنی که یعنی ملافات نداره که جایی که حکم تقیه باشه ولی جای سوال چی؟ تقیه نباشه. اینه دیگه، اون که ملافات ما مسئله ما نداره. پس اگر میخواد من غیر تقیه به درد ما بخوره و ملافات با بحث ما داشته باشه، باید غیر چی باشه؟ باید غیر حکم باشه. یعنی کرنه او از امام سوال کرده وظیفه آقایی که تقیه نداره در محیط تقیه نیست میتونه سجده کنه؟ حضرت بگه بله. این اینجا به درد ما میخوره، یعنی بر علیه ما میشه، چون ما میخوام بگیم قطن و کتان نمیشه سجده بکنی دیگه. امام بیاد بگه بله میشه، که بس قید باید بخوره به حکم، نه قید بخوره به سوال. درسته؟ خب پس رو به ما یحتمل که این غیر تقیه غیر چی باشه؟ باریکالله لا غیر الحج. این احتمال است. اذا جا الاحتمال بطل الاستدلال. درست میشه؟ قشنگ استدلال دارم، قشنگ زمینه رو بچینید تا بریم جلو. از کردن همه خصوصیات رو همه ندارن تو کتاباشون. پس وجه چهارم چی شد؟ این غیر مین غیر تقیتن احتمال میدیم به غیر سوال بخوره، احتمال میدیم به غیر حکم بخوره. هر دو احتمال هست. خب اذا احتمال هر دو آمد بطل الاستدلال. لا یقال، که بیشتر جاها وقتی تعبیر میکنن به غیر تقیته منظور حکمه، نه منظور سوال سائل باشه. خب که انصافش هم همینطوره، بیشتر جاها همینطوره، بیشتر جاها به حکم میخوره نه به سوال سائل. شما چطور اینجا میگیم بله ممکنه اکثر جاها همینطور باشه که به حکم میخوره نه به سوال، ولی اگر بنا باشه ما بین روایات متعارضه رو بخوایم جمع بکنیم بین روایت ها که اخباری که انشالله براتون میخونن، میگه نکن سجده نکن سجده نکن زیاده، من براتون توضیح میدم به همون سه چهار تایی نیست که مرحوم صاحب جواب آورده، بعد این دو روایت میگه سجده بکن، اگر بخوایم حملش بکنیم به تقیه سوال چه اشکالی داره؟ ببینید وقتی که بناست تعارض بین اخبار رو ورش داریم و بناست این دو حدیث کنار بذاریم کلن، خب چرا این کار بکنیم؟ من غیر تقیه رو میزنیم به سوال، موضوع روایت همه هم عمل میشه، تمامش پیکارش. یعنی از نظر حکم نمیخواد امام علیه السلام بگن، از نظر این سائل سوال سائل داره میگه من غیر تقیت این چه اشکالی داره؟ پس بنابراین یکی اذا جا الاحتمال بطل الاستدلال، یکی هم به لحاظ این معناست که من غیر تقیت این در اینجا درستی بیشتر جاها به حکم میخوره، ولی در اینجا برای رفع تعارض جا داشته باشه انسان میتواند حمله میگه قید به سوال بزند، نبزنه به حکم. دقیق فرمودید چی میخوام بگم؟ اینم یه جهت مسئله. جهت دیگر
قرینه‌ای هست که باید حملش بکنیم
بخود، که ضروره میگه. من عرض میکنم اجازه بدید الان من باز اونم بگم. چشم اون ضروره باز جواب دیگه داره. جواب اون نقطه پنجم میگیم حالا سلم ناد به قول آقا بخوره بخور، خوب شد سلم ناد که نه من غیر تقیتن بخوره بخور نخوره به سوال. ما جواب بعدی رو باز میدیم که البته باز دیگران هم جواب رو دارن، مال حمید تنها نیست، که خب حالا برفض سلمنا که راوی بیاد بگه آقا سؤال من از شما درباره این حکم من غیر تقیته نه بفرمایی. سؤال اینه که حکم من غیر تقیته چیه؟ ولی امام آیا باید جواب بده بلا تقیه یا نه؟ روایتی داریم حضرت میاد وظیفتکم السؤال، شما وظیفه تون اینه که مطلب از من بپرسید. و اما الجواب لنا ان شئنا عجبناک و الا فلا. حضرت دید شما مسئلتون رو بپرسید، اگر ما خواستیم جوابتون رو میدیم، اگر نخواستیم جوابتون نمیدیم. چرا نمیدیم؟ چرا تو ممکنه شما داره سوال میکنیم این غیر تقیته، اما امام میبینه اگر بخواد جواب واقعی رو بگه چی میشه؟ خطر داره. امام میبینه شرایط شرایطیست که اگر بخواد جواب بده برش خطر داره، یا برای وجود مبارک خدا آقا، یا برای سائل، یا برای شیعه. اونجا چی میکنه امام؟ جواب دیگه نمیده. ما اینو واقعی اینه که اینم مرحوم شیخ طوسی هم خدا رحمت کرده داره، مرحوم شیخ طوسی میفرماد این من غیر تقیته، درست سائل آورده گفته آقا حکم بلا تقیه رو بگو و غیر تقیه هم بزنید به حکم، نه بزنید به سؤال، قبول. اما آیا ولل امام این که ان یجیب بلا تقیه؟ نه، امام در جواب دادن چیه؟ بستگی به دید مبارک خودش داره. ببینید جب جب مساعده و حکم واقعی میگه. اگر دید جب نامساعده چکار میکنه؟ حکم خلاف میگه، به وسیله اخبار دیگر چکار میکنه؟ حکم بیان میکنه، مرجحات دیگه میاره، مثل بل موافقت داشتن و عامه، مخالف و عامه بودن، همینه که ما داریم لعنه رشد فی خلافه. با اخبار معارض مسئله رو امام میفهمونه، ولی اینجا الان میگه که اشکالی نداره. بنابراین پس اگرم باز من غیر تقیتن هم غیب باشه از برای حکم نه برای سؤال، باز میگیم راه بازه که چی؟ بیاییم بگیم این درستی گفته من غیر تقیه، اما پلیسن امام این که جواب رو حتما بلا تقیه بده. پس یوم که با توجه به اخبار زیادی که داریم ائمه فرمودن نباید بر تنبه سجده بکنید، نباید بر کتان سجده بکنید، احتمال این که این حمله بر تقیه باشن یک استبعادی نداره انصافا. این رو فردی که همیشون اشکال کردن بگیم ضرورت غیب بگیم، چه آن که ضرورت را هم بعضی از حضرات آیون آمدن جمع دیگر کردن. باز اینم جناب خدا رحمت کنه شیخو، باز مرحوم شیخ طوسی البته که مرحوم صاحب مسائل هم میگه، گفتی شاید مراد از ضرورت به عنوان ضرورت به صورت هلاکت باشه. البته این هم حمل بعیدی، این هم حمل بعیدی، ولی خب حالا دیگه دلش رو میخواد روایت رو کنارش بزنن. بگیم ولا ضرورت هم یعنی ضرورتی که باعث هلاکت نفس میشه، باعث ریختن خون میشه، نه مراد از ضرورتی باشه که مبیح حکمه. آقا بعضی ضرورت ها داریم که مبیح الحکم اما در حد هلاکت نیست. این ضرورت عرفیه که واقعا دیگه من ناچار شدم، خطر جانی نداره. ما خیلی جاها داریم که خداوند اجازه داده دست از حکم ازشون میشه برای ضرورت فی الجمله، ضرورت جانی نیست. اینجا بگیم ولا ضرورت من یعنی ضرورت در حد هلاکت نفس، اما این مراقبت نداره اگر ضرورتی پیش بیاد که در حد هلاکت نیست ولی آدم زجر میکشه، مثل اونجا که هوا داغه، گرمی، زمین داره میسوزه، آدم میخواد سجده رو بذاره رو زمین، خب میسوزه اینجا آدم، چیکار کنه آدم؟ با لباس سجده بکنه اشکال نداره که، انشاءالله روایتش رو براتون میخونیم. خب اینجا چرا اجازه میدن با لباس سجده بکنی؟ برای خاطر ضرورت. حالا ضرورت آقایون در اینجا مردنه، این آدم اگه خواست سجده بره سر چیز داغ میمیره؟ نمیمیره که، لزوم نداره به حق هلاکت باشه. میگه این غیر ضرورت هم را ممکنه حملش کنیم به ضرورت ملل هلاکت، یعنی اگر جایی بود که تقیه نیست ضرورت در حد هلاکت نیست. بفرمایید یجوز و سجده کردن در خود نکر؟ بله بله بله، یعنی که همه ضرورت در حد هلاکت هم نباشه ولی اون بازم میشه سجده کرد. این محمل کرد
حدیث هشام المحکم با این تعارض داره، میگه الا ما
هم وقت از الا ما او که در اولو بسرد صبر کن، اونو نگفتم وایس عجل نکن با اونو نرسیدم
چش در ذهن
سایرم
هم میگه
که یعنی چی؟ اون چیز
که سوال
در حال تقییه جایز نیست، نمیشه که سطح
متقید در ذهن
سایر بوده در نظر بگیم چی بوده، یعنی میخواد بگه اگه جای تقیه نباید سجده بکنه، منظور شما اینه نیست؟ سوسرس رو بوده میرم حالا سوال میکنی تقیه نیست چطور سجده بکنی یا نکنی؟ بله دیگه، خب همون درسته، میدونم تقیه رو چجور معنا کردی شما، همه اشکال سر اونجا رو باید پردش کنیم. حالا اینم راجع به این، و اما جواب دیگه که داره اینا رو من بگم تا بعد بفرزم به اصل مسئله، مرحوم صاحب جواهر خدا رو پیش شاد کنه، واقعا اینا ملا بودن زحمت میفرماید یه جورای دیگه هم میشه جمعش بکنید. حالا که قرار این روایت ها رو کنار بزنی بیاد یه جمع دیگه بکنی، چه جمعی بکنی؟ میگه بیا این مراد از این دو روایتی که میگه سجده کردن بر قطن و کتان چگونه از فهمیده جایزه، بگه مراد شجر و القطن و کتانه، درختشو میخواد دیگه، خیلی دیگه چی شدا دیگه، چی ازش نمان میچاره بردن که خیلی بگی، یه درختشو میخواد بگه دیگه، من یه تعبیر بعدشو نمیدم اینجا براتون دیگه. این یک گفته یا مراد اینه که قبل از خوش شدن مرادش باشه، نه هنوز تر و تازه هست میشه سجده بکنی، نه بعد از یبسش. نه چین چنگی به دل نمیزنه، یا بگه قبل از ریسیدن، ریسی پنبه رو باید بریسن دیگه، ریسن دیگه بشه نخش بکنن تا بعد ببافن، میخواد بگه قبل القدر سجده جایزه، یا قبل النسج یعنی بافتنش. اینا جایی حالا اینا شم تازه حالا اول کلامی، حالا اینا شم با صحبت میزنیم، حالا اینا یجود همیشه تازه اول عرضه، این بحملها رو که ما دیگه چونی بکنیم، حمله بر شجر، حمله قبل الیوبس، حمله قبل القدر، حمله قبل النسج، اینا رو دیگه جواد رو این پایه ها ببریم، ما بگیم اینا یجوز و اما بعد از باخته شدن رو چه و چه دیگه لایجوز. مثلا توجه دارم چی میگم؟ برای اون صاحب جواهر آمده اینطوری میگه ما اینا رو اینجوری از میدان درشون کنیم خبیر رو، در حالی که با این جمع خیلی به نظر ما چنگی به دل نمیزنه، اون این مسئله که من گفتم بهتر آدم رو جا میندازه که روایت بشه محفل تقیه بگیری، هیچ ایرادی هم نداره با زمانی که ممهادی بوده، چون که ما اینجا سه روایت نداریم، مثلا دو روایت داریم که این دو روایت گفتم ضعف سند هم که دارن. چرا؟ چون روایت یاسر خادم که میگه من داشتم نماز میخوندم بر طبری و اینها و رفتم یه چیز دیگه بگیرم بیارم، اون حضرت اون چرا سجده نکردی به طبری؟ مگه این نماز العرض نیست؟ طبری به معنای لباس نیست، لباسی که طبرستان میبافتن نیسته، پس چیه؟ این طبری حسیرا رو میگن، همین حسیرهایی که منطقه گیلان و شمال و اینها میبافند اینها رو طبری میگن، حسیر که اشکال نداره سجده کردن. و این رو مرحوم صاحب کشف اللسان فاضل هندی خدا از مرحوم صدوق او که صدو هزار سال قبل از مردم صدو در هزار سال قبل نقل میکنه که این حسیر بوده از مازندران میآوردن. اون موقع من بشه مازندران خلاصه حسیر بافتی داشتن نسانش بکن چی میگم. یا مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه ملا تقی مجلسی ایشون هم نقل کرده اینا حسیر مازندران طبرستان بودن نه لباس پارچه پنبه‌ای باشید. بنابراین پس شیخ طوسی خدا رحمت کرده نقل کردن که مرحوم وافی میگه ایشون نقل میکنه که این یک پارچه‌ای بوده. ممکنه آره بنده به نظر میاد ممکنه پارچه هم مثلا بوده اینو اونم طبریش میگن وافی نداریم امکان داره اونم بوده ولی که این طبری بیشتر آیون میگن حسیر بوده. خب اگرم این باشه حالا من اگه احتمال میدیم این هر دو طبری و مال واسط هم داریم نه مال عراق یه محل طبری در عراق هم هست که اونجا هم بهش میگن طبری مفرینین ولی حالا ما میگیم طبری مال طبرستان. خیلی خب حالا برفرض هم حسیر باشه بله هم سو دیگه از این بالا سر که نیست که هم حرف شیخ طوسی رو قبول کنیم بگیم یه نوع لباس بوده هم حرف صدوق قبول کنی بگیم یه نوع حسیر بوده. خب اداد دارن هم بینی که دو مساق داره یکی یجوز و سجده یکی لا یجوز هم در کدومش میکنیم این جمعش اشکال داره چه اشکال داره روایاتی که میگه لا یجوز مال اونهایش که از پنبه است بله این روایاتی که میگه یجوز از کدوم میشه مال حسیرش بشه. بنابراین من به نظرم میاد پس روایت طبری هم که به نام یاسر خادم بود این هم قابل جمعه این ایرادی نداره این خیلی معارضه با ما نداره. پس اگر باشه همون دو روایتی که هر دوشون هم که ضعف سند داشتون که منجبر به عمل اصحاب هم که نید اصحاب که ازش اعراض کردن درست جون من معارضون انه اصحابه دیگه هم خبر ضعیفه هم معارضون انه اصحابه هم اون محاملی هم که توضیح دارم دیگه چه وحشتی داری؟ اما بیاییم این طرف وادی این وقت حالا اون برای آب بودیم حالا بیاییم این طرف آب که چی؟ بریم ببینیم اخباری که میگن سجده بر قطن و کتان جایز نیست این چی؟ من تفرامون به این دو ستایی که مرحوم صاحب جواهر گفته نیست که خیلی ما داریم حالا من براتون آوردم ببینید که چقدر روایاتی که منطوقاً مفهوماً موردن استفاده میشه که با این چیزایی که لباسا نمیشه سجده بکنی ما مگه میتونیم این همه اخبار رو برش بدیم برای خاطر دو تا روایت که معلوم نیست مدرکش هم چیه. خب یه قسمتی از روایات رو خب استحضار دارید تو همین باب یکه فقط من اشاره میکنم چون به حمدالله حضور ذهن دارید حدیث باب یک از ابواب مایست شده علی. حالا من یکی شماره حدیث ها را براتون میگم یکیش همین روایت هشامه درسته؟ هشام ابن حکم حدیث یکیشه. خب این کاملا نگاه میکنید این عنوان امارت امام برده فرموده به این که سجده علا ما انبتت الارض درست است الا چی ما اوچلا اون لبسه چیزی که ملبوسه نمیشه. خب این ملبوس آقا ذهن شما در اول مرحله ملبوسیات به چی میره؟ خب به پنبه و کتان دیگه اولین چیزی که متداول بین مردمه در پوشش ها چیه؟ همینه دیگه. پس ما اوکله و لوبس کاملا اینو میگیره این یه روایت دیگه نمیخوام مقصدتون رو بگیرم چون فقط میخوام آدرس بدم خدمتتون. باب یک اصلا باب یک از ابواب مایست جد حدیث یکیش باب یک حدیث یک حدیث دومش هم یاد داشت کنید تو همین بابه به نام حماد ابن عثمان. این هم باز داره که همین تعبیر داره دیگه نمیخواد وقتتون خیلی گرفته بشه. انا ابی عبدالله علیه السلام قال از سجودو علا ما انبتت الارض باد الا ما اوکل اولو بسن باز میبینیم لوبسه رو آوردن که منصرف و الیش همین قطن و کتان این هم که هست. حدیث دیگر سوم همین باب به نام اعمش یاد داشت کنید حدیث اعمش اینم دارد که از شرایط دین نقل شده، قال لا یسجد یا لا یسجد الا علی الارض او ما انبتت الارض الا المأکول والقطن والکفتان. دیگه اینجا اسمش آورده فرموده اینا نمیشه سجده کرد، قطن و کفتان صریحا فرموده نمیشه. پس اینم همینطور دلالت و مسئله ما دار. بله نه، حالا ما مجموعیه، اجازه بدید چی میخوام بگم. اگر نه اگر منصرف و الهی گرفتیم نه دیگه، وقت چیز دیگه نداریم. با قول آیین دیگه اصلا با قول ما قلت مورد و تخصیص مستعجل لازم میاد، چون برای که اکثر افراد ما لبس چیه؟ قطن و کتان دیگه. با وقت اینا جایز باشه دیگه ما لبس ما نداریم که مال و بس متعارف دیگه، وقتی رشد این مال و مال و بسه این دیگه تخصیص مستعجل میشه. عرض شد حضورتون که این هم روایت مال این. روایت دیگری که باز داریم در اینجا عرض میشود که روایت ششمه، یاد داشت بفرمایید. روایت ششم روایت ابل عباس، حدیث شیش باب یک. باز اینجا هم دارد همینطور از امام صادق علیه السلام دارد، لا یسجد الا علی الارض او ما انبتت الارض الا القطن والکتان. باز میبینیم اسم صریحا برده که نمیشه. پس اینم دلالت به مسئله ما دار. عرض میشود روایت دیگری که داریم، حالا البته روایت 11 هست ولی چون نیست این داره قبل القذرش اجازه میده، بعد القذر رو اجازه نداده. روایت طرف العقول که قبلا هم خوانده بودیم این رو من دیگه نیاوردم، چون این باز مسئله است که باید بعدا صحبتش بکنیم. گفتم حالا اینو نمیخواد بیاد. ولی روایت دیگر حدیث زراره رو یادداشت کنیم. حدیث زراره حدیث یک باب دو دارد که ان زراره ان ابی جعفر علیه السلام قال قلت له اسجد على الزفت يعني القير، سجده بکنم بر زفت، اسجد على الزفت يعني القير، فقال لا. بعد فرموده ولا على ثوب الكرسف، بر ثوب کرسف هم سجده نکنید. ثوب کرسف را مراجعه بفرمایید در لغت نامه میگه بزم الکاف، الکرسف، الکرسف، الکرسف همچه استعمال کردن به معنی ثوب معمول من القطن، در لغت معنا کرده لباسی که از پنبه بافته میشه، این بهش میگه ثوب کرسف. رسمن امام فرموده که بر اینجور جامعه این سجده نکنید دیگه، این تعبیر صریحا من فرمونه. روایت دیگر حدیثی است که به نام حلبی است، علیکم السلام. دو تا روایت حلبی دو تا داریم، یکی حدیث حلبیه که حدیث سوم این باب دو، عن الحلبی قال قال ابو عبدالله علیه السلام دعا ابی بالخمره. حضرت می فرماید امام صادق میگه پدر من امام باقر برای من صدا زد که یه خمره بر من بیاد، خمره همون سجاده کوچک، نه خمره مزه، خمره شراب و اینا نیست، علیه بالله به خمره های آب و اینا مراد نیست. چون خمره در اصطلاح فارسی ما جای آب و اینایی که درست میگنن میگن خمره، این خمره همون معنای سجاده سقیله که من قبلا برای تو معنا کردم. حضرت به من گفت دعا ابی بالخمره فابتعت علی، یه خورده من دیر کردم تا برم بیارم دیر شد، فابتعت علی فاخذ کفا من حصا. بابام دید که من خود دیر کردم، حضرت دست برد یه مشت از سنگ میزار رو برداشت گذاشت و بنا که سجده کردن. حضرت دست فاخذ کفا من حصا فجعله علی البساط، گذاشت رو بساطش رو ثم سجده. خب آیون اگر این بساط عبارت همون پارچه که زیر پا میدازن نیست ملافا، و اگر این سجده برش جایز بود امام چرا این کاری کرد؟ خب سجده رو بساط میداد دیگه، بساط هم معمولا از همین بافته. من شیخ امام میخواست سجده رو نداریم دیگه، اینا ولیش نمیخواست سجده بگنه، حضرت میگنه سنگ دیده رو برداشت گذاشت سجده کردن. روایت بعدیش هم باز مال همین آقاست، یعنی مال حلویه، حدیث چهارمش یاد داشت کرده، باز مال حلویست. این دارد که عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن الرجل یصلی علی البساط، میتونه بر بساط سجده کنه، و شعر مو و تنافس ملافه، یعنی میشه رو ملافه ها سجده بکنه، و تنافس با تیم. قال لا تسجد علی، سجده بر این نکو
بفرماید،
و این قمت علیه، اگر روش وای بیستی، و سجدت علی الارض فلا بسه، روش وایست تو ولی سجده رو زمین بکن اشکالی نداره. و این بسدت علیه الحصیر، اگر حصیر روش قرار بدی، و سجدت علی الحصیر فلا بسه. بفرماید، و بابا اگر حصیر چرا بذارم دیگه، و این که سجده ششکال نداره که، پس معلومه سجده میشه دیگه. دقت نمیده چی میخواه این روایت انصافا نمیشه، این هم نادیده گرفت این روایت ها رو، این هم کاملا دلالت برای این معنا میکنه که باید حتما به این کیفیت باشه که اشاره کردی. حالا وقتی تون دیگه کفایت میگواشه و اشاره فرم دقا فرالله علیکم.